مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیم الحجه بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم محضر شما بزرگواران و افاضل. بحثی که محضر مبارک شما هستیم که با حذف بسیاری از مقدمات باید خیلی خلاصه محضرتون تقدیم بشه، روش محاسبه خمس هست. خب مستحضرید که یکی از رسالت‌های مهمی که به عهده ما طلبه‌ها و مبلغین و روحانیون هست، پاسخگویی به سوالات مردم هست و یکی از فرائض واجب که در تقریبا قله سوالات مردم قرار داره و از پرمراجعه کننده ترین فروع فقهی به حساب میاد، خمس هست. در بحث خمس ما سه کار ویژه باید انجام بدیم. یکی شبهات پیرامون خمس رو، یا بهتر بگیم سوالاتی که در این زمینه هست، بعضی شبهه هم نیست، شبهه افکنیه، اینها رو باید مخصوصا طلاب عزیزی که در نقاط مرزی و مناطق سنی نشین در واقع رفت آمد دارن و محل تبلیغشون اون جور جاها هست، باید دقت داشته باشن شبهاتی که در این زمینه هست رو بدانن. حدود 20 تا شبهه بگیم یا سوال بگیم مطرحه که مرکز پاسخگویی به شبهات دینی و بعضی از دوستان عزیز و اساتید بزرگوار رو این کار کردن. دوم احکام خمس رو ما باید بدانیم، به جهت اینکه الان ما در صدد بیان و بازگو کردن احکام خمس نیستیم، ما میخواییم تو چند جلسه روش محاسبه خمس رو بگیم، ولذا یه تلاشی بشه انشالله احکام خمس رو بر اساس فتاوای مراجع معظم تقلید و اون دست از فقها و مراجع بزرگواری که بیشترین مقلد رو دارن ما استخراج بکنیم، دستبندی بکنیم و تو ذهنمون یا تو نوشته هامون همراهمون باشه. بهترین متن در این خصوص میتونه العروة الوثقا مرحوم آصف محمد کاظم طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه با حواشی مراجع معظم تقلید باشه. و در خصوص فتاوای مقام معظم رهبری کتابی تحت عنوان احکام خمس به چاپ رسیده و مورد تأیید دفتر آقا هست که میتونید فتاوای مقام معظم رهبری رو از اون کتاب استفاده بکنید. این درباره احکام. و اما روش محاسبه خمس، قبل از این که من خصوصیاتی رو راجع به روش محاسبه خمس عرض بکنم، لازمه برای اهمیت و ضرورت این بحث یکی دو نکته رو عرض بکنم، بعد توضیح بدم که ما تو این روش دنبال چی هستیم و چگونه این روش رو در واقع به دست آوردیم. خب مستحضرید که تخمیس اموال در فقه شیعه از فرائض و واجبات مهم مالی به حساب میاد و در اهمیت اون همین مقدار بس هست که در فرهنگ غنی دینشناسان راستین و عترت نبوی وسیله تطهیر اموال و پالایش روح و وجود انسان به حساب میاد. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در اول کتاب الخمس در تحریر، ببینید چه عباراتی رو دارند که این عبارات نشون میدهد اهمیت بحث خمس رو. مرحوم امام فرمان خمس و هو الذی جعله الله تعالی لمحمد صلی الله علیه و آله و ذریته کسر الله نسلهم المبارک عوضا عن الزکات التي هي من اوساخ عید الناس. خمس اون چیزی است که خدای تبارک و تعالی برای نبی معظم و مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ذریه پیغمبر که خدا ان شاء الله نسل مبارک پیغمبر رو زیاد بکنه و در همه شؤون زندگی موفق بدارد، عوض از زکات قرار داده. خمس رو خدا برای پیغمبر و آل پیغمبر عوض از زکاتی که به عنوان اوساخ عید الناس، اوساخ جمع وسخ یعنی چرک دست مردم، اگه زکات رو و صدقات رو ما میگیم چرک دست است، خمس رو از اصل مال قرار داده. اکراما لهم، به جهت تکریم پیغمبر و ذریه پیغمبر. اینجا رو دقت بفرمایید، میفرمان و من منع منه درهما کان من الظالمین لهم، کسی که کمترین مقدار از خمس رو نپردازد، درهمی، حالا بگیم ریالی از خمس که به او تعلق گرفته است رو اگر نپرداخت، کان من الظالمین لهم، این از کسانی است که ظلم به پیغمبر و ذریه پیغمبر نموده است. والغاصبین لحقهم، کسی است که غصب کرده است حق در واقع اهل بیت رو. بعد از وجود مبارک امام صادق صلوات الله و سلامه علیه، این روایت رو مرحوم امام رضوان الله علیه نقل می کنن که لا یعذر عبد اشترا من الخمس شیئن ان یقول یا رب اشتریته به مالی. به فرمان معذور نیست کسی که بره در یه مغازه‌ای، در یه فروشگاهی چیزی رو بخرد و بعدم بگه و یقول و یارب اشتریته به مالی، خدایا با مال خودم، با چیزی که از عرق جبین و کد یمین به دست آوردم خریدم. معذور نیست، حتی یعزن له اهل الخمس، مگر بعد از این که از ارباب خمس، از مرجع تقلیدش اجازه گرفته باشه. این خیلی مهمه. اگر شما یقین داشته باشید در مالی خمس وجود داره، نمیتونید استفاده میکنید، به جهت اینکه این مال اون شخص نیست. با یقین، البته در موارد شک، خب فعل مسلمان رو باید حمل بر صحت کرد، کل شیء لک حلال حتی تعلم بانه حرام و اینه و امثال اینها، جاش جداست. اما شما میرید در یک مغازه با یقین به این که این آقا این چیزی که الان میخواد من به من بفروشد حق دیگری توش هست، اینو نمیتونید بخرید، چون یک پنجمش رو مالک نخواهید شد. حتی در هدیه، اگر کسی هدیه‌ای به شما میده با یقین و اطمینان به این که به این مقدار پول خمس تعلق گرفته است و شخص واحد بدون این که خمسش رو داده باشه داره به من میده. خب این رفقه ها به فرمان نمیتونید شما استفاده بکنید، باید یک پنجمش رو بدید، بعد بتونید در مابقی تصرف بکنید یا به واهب در واقع مراجعه بشه، بگه آقا این یه سکه‌ای که میخواستید به من بدید یه پنجمش کمه. روایت دیگری از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه است که لا یحل لأحد ان یشترا من الخمس شیئا حتی یسل الینا نصیبنا یا حتی سل الینا نصیبنا. وجود مبارک امام باقر علیه آلاف و تحییت و سنام فرمان حلال نیست برای کسی که خمس، برای کسی که از خمس چیزی در واقع خرید و فروش بکنه، چیزی بخرد و مثل اموال دیگش. لا یحل لأحد، حلال نیست برای هیچ کس، برای احدی، ان یشترا من الخمس شیئا، از اینکه از پولی که خمس به اون تعلق گرفته چیزی بخره، مگر بعد از اینکه اون سهم ما را، نصیب ما را، حق ما رو در واقع بدهد. این هم یه روایت. یه روایت دیگه هم تبرکن و تیمنن محضرتون تقدیم بکنم و قرائت بکنم از وجود نازنین امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن ان الله لا اله الا هو، اون از بله ان الله لا اله الا هو لما حرم علينا الصدقه انزل لنا الخمس. از اونجایی که خدای متعال پرداخت صدقه به ما رو حرام فرموده است، انزل لنا الخمس، خمس رو بر ما واجب فرموده، یعنی پرداخت خمس رو برای ما قرار داده. فصدقت علینا حرام و الخمس لنا فریضتون، پس صدقه بر ما حرامه، هم دریافت صدقه طبق این روایت حرام هست، اما خمس برای ما واجب و فریضه است، پرداخت خمس به ما. والکرامت لنا حلالون، کرامت و پرداخت هدایا این اشکالی نداره. انسان یک سیدی رو میبینه بخواد به او اکرامی بکنه اشکالی نداره، اما اگه بخواد به او غیر سیدی بخواهد صدقه واجبی رو به سید دیگه بدهد، به سیدی بدهد، این از نظر شرعی حرام هست و جایز نیست. خب حالا اگر سوال بشه که دلیل وجوب خمس چیه؟ اولا این رو مستحضر هستید که در اصل وجوب خمس هیچ اختلافی بین هیچ یک از مذاهب اسلامی نیست. همه فرق اسلامی به وجوب خمس اعتقاد دارن و واجب میدونن. فقط در مصارف، در موارد و مصارف خمس با هم اختلاف نظر دارند که بیشتر اهل سنت بر این باورند که تنها به غنایم جنگی و بعضیشون به گنج میگن خمس تعلق میگیره، موارد دیگه که عمده اون منفعت کسب است رو خمس واجب نمیدونن، که البته این جای صحبت داره. حتما شما مستحضرید که در ذیل آیه کریمه 41 سوره انفال وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ و لذ القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل ان کنتم آمنتم بالله. اونها میگن چون این آیه بعد از غزوه بدر نازل شد و پیامبر معظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از غنایم اول خمس رو جدا کردن، پس فقط به غنایم جنگی خمس تعلق میگیره، چون واژه غنمتم در این آیه آمد. البته هم در قرآن این واژه به شکل دیگری وارد شده است که اونجا دیگه معنای غنمتم نداره، هم ما روایات فراوانی داریم در این خصوص و هم این که لغویون نزدیک به عصر نزول این آیات برای غنمتم و غنمه در واقع معانی دیگری رو به کار بردن، که حالا این رو باید تو همون قسمت شبهات این مطلب مفصلا مورد بحث قرار گرفته. اهل سنت میگن با توجه به این که ظاهر آیه و کلمه غنمتم و شأن نزول اون بعد از جنگ بدر هست، پس بنابراین فقط به غنیمت جنگی تعلق میگیره، در حالی که تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند الله مغانم و کثیره. این مغانم خب اینجا به چه معناست؟ فعند الله مغانم، نزد خدا چجور میخوان این رو معنا بکنن؟ در هر صورت آثار و فواید خمس در زندگی، در زندگی مادی و معنوی خب اثرات غیر قابل انکاری داره و بسیار تو زندگی تأثیر داره، اینها رو ازش میگذریم. متعلقات خمس که مستحضرید خمس به هفت چیز تعلق میگیره، یکی منفعت کسب هست، یکی غنیمت، یکی عبارت است از زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخره، یکی جواهری که به واسطه غواصی از دریا استخراج بشه، یکی گنج، یکی مال حلال مخلوط به حرام هست و یکی هم معدن. خب اینها شاید تو جامعه امروز ما فقط همون اولی که منفعت کسب است باید مورد دقت بیشتر قرار بگیره. البته طبیعی است که مال حلال مخلوط به حرام یا حتی معدن و گنج هم در مواردی ما نیاز به اشراف بر احکام و مطالبی که در این خصوص هست رو داشته باشیم، اما در هر صورت عمده بحث ما در غنیمت جنگی است. من تو این قسمت از این برنامه برای اینکه شما خسته نشید دو نکته رو عرض میکنم و در برنامه بعدی مفصلا مطالب رو در خصوص روش محاسبه خمس عرض خواهم کرد. اون چه ما اینجا عرض میکنیم به فتوای 15 نفر از مراجع معظم تقلید هست. البته این رو بگیم در بیان مسائل پیرامون خمس شما عزیزان که برای طلاب یا خود طلاب عزیزی که برای مردم این مطالب رو مطرح می کنن، در هر جایی باید مطابق با فتوای مرجع تقلید غالب افراد اونجا بگیم. ما به هیچ وجه اشاره به اختلاف فتاوا نمی کنیم مگر جایی که نیاز به طرح اون داشته باشه. پس بنابراین فرض بفرمایید در سرمایه که هفت نظر وجود داره، اگر شما برای جمعی میخواید بگید که اینها نهایتاً مقلد دو تا از مراجع معظم تقلید هستن، فقط فتاوای این دو مرجع مطرح میشه، اونم اگر غالب افراد از یک مرجع تقلید میکنن فتوای همون یک مرجع رو میگیم و میگیم فتوای مثلا فرض بفرمایید در این مسئله نظر مبارک فلان مرجع معظم تقلید چیز دیگه است. این یک مطلب. حالا ما چون نمیدونیم شما کجا میخواید تبلیغ بکنید و برای چه افرادی، اشاره به فتاوای همه مراجع معظم تقلیدی که بیشترین در واقع مقلد رو دارن مطرح میکنیم. این نکته اول. نکته دوم این که خب مستحضرید به اتفاق همه مراجع معظم تقلید تصرف در مالی که متعلق به خمس هست، هرچند مالک آن قصد دادن اون رو داشته باشه، جایز نیست مگر با اذن مرجع تقلید. البته در اینجا حضرت آیت الله العظما شبیری زنجانی میفرمان تا وقتی که به اون اندازه‌ای که خمس هست ما بتونیم مصرف بکنیم اشکالی نداره. فرض بکنید یکی کل داراییش که متعلق خمس هست 20 میلیون تومنه که از این 20 میلیون تومن 4 میلیونش خمس هست، این 16 میلیون رو میتونه مصرف بکنه. اما وقتی به 4 میلیون رسید دیگه این 4 میلیون اجازه در واقع تصرف در اون رو نداره. البته در اینجا مبنای اون دسته از مراجع معظم تقلیدی که خمس رو به ذمه فرمان میتونن افراد بپذیرن، مثل مقام معظم رهبری که خودشون رو بدهکار بدانن، متفاوته، که انشالله در جلسه بعدی مفصلا این مبانی رو محضر شما توضیح خواهیم داد. انشالله موفق و معید باشید و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه